اهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان، اهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان، بلك باب القلب مفتوح اهلا يا زكاة الروح، بلك باب القلب مفتوح اهلا يا زكاة الروح، اهلا يا شهر رمضان.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على من بالعلم والجود والكرم زين الركن والمقام والزمزم أشرف الآدم حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم شب شهادت امیر مؤمنان مولای موحدان علی ابن ابی طالب علیه السلام از طرف این جمع به محضر مبارک امام زمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هم شب قدر و هم شب شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام و هم شب نزول قرآن بذار از حیث اهمیت و بزرگی هیچ شبی به اندازه شب قدر و شب نزول قرآن و شب شهادت امیر المؤمنین بزرگ و عظمت نیست. من برای امشب خیلی فکر کردم چه مطلبی بگیم که در یک چنین شب بزرگی مفید واقع بشه. به نظرم بهترین مطلب خود کلمات امیرالمؤمنین هست، مثل امشب در اون لحظات آخر امیرالمؤمنین یه وصیتی کرد به فرزندانش و این وصیت نامی تابلوی از معارف انسان. آخرین کلمات رو معمولا کلمات پخته از سر تجربه و کلمات بسیار با اهمیت میگه و خیلی هم مختصر امیرالمؤمنین این جملات رو گفته به خاطر ضربتی که خورده بود، به فرق سرشان به سر مبارکشون خورده بود، نکات رو خیلی مختصر بیان می‌فرماد و بعد توی این وصیت‌نامه هم تأکید می‌کنه که درست خطابم به امام حسن و امام حسین علیه السلام هست، اما این وصیت‌نامه محدود به اینها نمیشه، به همه اقوام هم. و بعد می‌فرماد به هر کسی که این وصیت‌نامه دستش میرسه من این وصیت رو میکنم. از بهترین کلمات امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین در اصل سه تا وصیت‌نامه داره، یکی همون نامه 31 هست که نامه است که به امام مجتبی مینویسه و بعد از جنگ صفین رو نوشت، یکی نامه 47 که همون وصیت‌نامه امیرالمؤمنین مسائل معنوی رو بیان کرده و یکی هم یه وصیت‌نامه دیگه هم داره مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده و سایه اقتصادی است که میگه سرپرستی اموال من با و چایی که دارم به عهده فرزندان ذکور من هست، اول به عهده فرزندان فاطمه است، یعنی از امام حسن بعد امام حسین و بعد مابقی فرزندانم. حالا امشب من میخوام این وصیت‌نامه رو بخونم و یه توضیح مختصری نسبت به وقتی که داریم خدمت شما عرض بکنم. بفرمایید اوصیکم و به تقوی الله. اولین وصیت امیرالمؤمنین تقوای الهی است. اگر از خدا نترسه اون وقت از همه میترسه، اگر از خدا نترسه همه کاری انجام میده، اگر از خدا نترسه اون وقت انسان نمیتونه انسان متقی بشه، انسان پرهیزگار باشه. پرهیزگار یعنی کسی که از یه چیزهای اباحه داره انجام نمیده، چون از خدا میترسه، از خدا حیا میکنه. و الله تبقیا الدنیا، این صیغه ها به صورت تثنیه آمده به تعبیری تبقیا الدنیا شما دوتا، چون خطاب اولی به امام حسن و امام حسین هست، میگه مواظب باشین که دنیا طلب نکنید. تبقیا از بعد من طلب کردن، خیلی به دنبال دنیا نرید که هی جمع بکنید جمع بکنید، و این بغت کما، هرچند که دنیا بیاد دنبال شما. چون دنیا هم سه تا دنیا داریم به نظر من. یه دنیای ضروریه، انسان نمیتونه تو کپر زندگی کنه، باید یه خونه داشته باشه. انسان یه ماشین میخواد، یه سری امکانات ضروریه، بدون اونها نمیتونه زندگی کنه. یه پله بالاتر هم هست، رفاه معقول حالا اسمش بذاریم. انسان یه رفاهی میخواد، توی تابستان به تعبیر یک کولر میخواد، تو خانه جایی میخواد، در آسایش هست، امکانات میخواد. اینا هم خدا نهی نکرده، بلکه اتفاقا فرموده که استفاده بکنید. اما یه دنیا، دنیای تکاثر هست، دنیای همراه با حرص هست، دنیای تفاخر هست، بیشتر داشته باشم تا جلوی دیگران فخر بکنم، اون بده. هی داشته باشم تکاثر بکنم، هی بذار زیاد بشه، هی بشمارم، هی بشمارم، که قرآن میفرماد اینقدر میشمارن حتی زورت و بل مقابر. یعنی فرصت استفاده از اون دنیا هم نمی کنه، تمام عمرش رو میده برای جمع کردن، بعد حتی زورت و بل مقابر. ناگهان بانگی بر آمد، خواجه مرد. و هرچه انسان میخواد از ملک الموت وقتی داره که یک فرصتی میده یکم استفاده کنن، دیگه چنین فرصتی هم. اون دنیا دنیای مذمومه، دنیای بده. یک انسان جمع بکنه، خمسش رو نده، زکاتش رو نده، انفاق نکنه، به فقرا نرسه، به پدرش نرسه، به مادرش نرسه، به سره رحمش نرسه، این دنیا دنیای بده. بذار میفرماید خصوصا جایگاه شما به عنوان دو فرزند من، به عنوان دو نوه پیغمبر خیلی متفاوته. اصلا دنبال دنیا نرید، یک اگر دنیا آمد دنبالتون هم باز بهش نرید. ولا تأسفا علی شیء منها ذوی عقل. این خیلی جمله زیبایی است، بسیاری از استرس های ما تو زندگی از بین میره همین جمله. بفرمایید ولا تأسفا علی شیء منها ذوی عقل، اگه چیزی از دست دادید ناراحت نشید. چون انسان اگر چیزی که از دست داد ناراحت بشه و هی فکرش باشه و قصه بخوره، چیزی به دستش نمیاد، چیزی که رفته دیگه بر نمیگرده، ناراحتیش میمونه، افسوسش میمونه، استرسش میمونه، استرابش میمونه، ناراحتیش میمونه. میفرمون اگر دیدی چیزی از اون رفت، خب خدا خواسته یا بی احتیاطی کردی، به فکر آینده باش همیشه، به فکر گذشته نباش. گذشته ها گذشت، به تعبیر ارباب محمدان مدار، چه گذشت گذشت دیگه بر نمیگرده، مگر اینکه بخواست باشی از گذشته یک پله ای درست کنی برای ترقی آینده. از ما گذشته رو مرور کرد، میشه تاریخ. ولی که تأسف بخوری، ای کاش اگر این کار کرده بودم، اگر اون کار کرده، اگر این بود، میگه این از دست رفته. چون قرآن هم میفرمایده که لا تأسوا علی ما فات کن فلا تفرحوا بما آتاکم. چیزهایی که تو دست میرسه از بین رفته، خیلی دل نبندی. چیزهایی که از دستتون رفتن، هی دل مشغولی نداشته باشی، تأسف نخوری. هر چی گذشت گذشت، درس بگیری برای آینده. و قولا بالحق، این جملات خیلی قیمتی هستا، نمیتونم بگم طلاییه، از طلا خیلی ارزشش بیشتره. از امیر المؤمنین صاحب حکمت حکمت ینهد رو ان السیل ولا یرقا علی یده، چشمهای جوشان علم از آبشار وجود علی میریزه. خودش اعتراف میکنه، مرغان تیز پرواز اندیشه ها با اوج افکار علی نمیرسه. حالا این علی کی داره میگه تو لحظات آخر؟ اینا رو خوب توجه بفرمایید. قولا بالحق، همیشه حرف حق بزنی، حرف حق بزنی، اگر تمام جامعه علیه شما بشن شما پشیمان نمیشید، چون از حق طرفداری کردید. قرآن فرماید تواصل بالحق و عملا للاجر یا للآخره، دو تا نسخه هست. همیشه کار کنید برای آخرت دنیا، اخلاص داشته باشید. اینکه کار بکنه دیگران تعریف بکنن، این کار بکنه چه آدمیه، اینو میگذره و همون یه چه آدمیه تمام میشه. 5 ساعت 6 ساعت کار کردی میگی ماشاءالله، به یه ماشاءالله تمام شد. دل انسان خوش باشه که کسی آمد عجب غذایی بود. دیدید اینا به من اخلاص داشته، خدا رحمت کنه امام، خیلی آدم عجیبی بود. من یه جریانی شنیدم از امام، یعنی ما در حد آدمهای معمولی هم نیستیم. علی که خیلی بزرگه، امام خمینی رحمت الله علیه رفته بود اینو سخنرانی کرده بود اون جوانیش. منبر که میاد پایین یک کسی بهش میگه ماشاءالله عجب منبر قشنگ گرفتی، میگه امام خمینی 4 سال دیگه سخنرانی نکرد. گفت خوشم اومد از این صحبتش، گفت خوشم اومد. تو یکی از معیارها چیه؟ این که آدم بدونه کارش برای رضای خدا بوده یا نه، تو تعریفش بکنن خوشش بیاد. همه رو فرمان کار رو کنه برای خدا، یه جایی انسان سرمایهش رو میذاره که ریسک نباشه، از بین نره، زحمتی کشیدی این زحمت رو همینجا نذار که هر کس گفت ماشاءالله عجب چیزیه تمام شد رفت. 5 ساعت 6 ساعت زحمت کشیدی با یه ماشاءالله بخوای بفروشیش، خب بذار یه جایی رو تاخچه خدا بذار و تعبیری که بمانه. مثلا فقط کارتون برای رضای خدا باشه، هر کاری کردی اخلاص داشته باشی برای آخرتتون کار کنی. و کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. میگه همیشه تو جریانات اجتماعی و تو جریانات سیاسی که پیش میاد از خودتون اون سوال بگیرید که آیا طرف ظالمید یا طرف مظلوم. کونا للظالم خصما، همیشه دشمن ظالم باشید وللمظلوم اونا. با آدم مظلوم کمک کنید، کار رو نداشته باشید مسلمان یا غیر مسلمان. نمیفرمایید چون امیرالمومنین مطلق گفته کونا للظالم خصما، ظالم هر کس بود ازش براحت بجوید، تنفر داشته باشید از ظلم و از ظالم. و همیشه طرف چی باشید؟ آدم مظلوم باشید. حالا بعضی وقتا تو همین قضیه فرسته آقا چرا ما از سنی ها حمایت کنیم؟ ما امیرالمومنین امام ماست. ولی من تو داره میگه، میگه هر جور ظلم دیدید علیه ظلم باشید علیه ظالم، طرفدار مظلوم باشید، کار نداشته باشید شیعه است سنی مسلمان یهودی مسیحی کافر، از ظلم متنفر باشید. اوسی کما، حالا اینجاش که عرض کردم این قسمتش خوب تا اوسی کما به شما دوتا، امام حسن و امام حسین به شما دوتا توصیه میکنم و جمیع ولدی به همه بچه هام، به زینب و ام کلثوم به بچه هاش از همسر دیگر شد و اهلی همه خانواده همه بنی هاشم و من بلغه و کتابی و هر کسی که این نامه من و این وصیت نامه من به دستش میرسه، یعنی به شما، به من، به شما، به تک تک ما، میگه حالا دارم به همه تو وصیت میکنم اینجوری باشید. اگر علی رو دوست داریم باید خود شبیه علی باشیم، باید خودمون نگاه کنیم ما چقدر شبیه امیرالمومنین هستیم. میفرماید که اوصی کما، شما را توصیه میکنم به تقوا الله. دوباره برمیگرده سراغ تقوای الهی. تقوا چیه؟ تقوا مسئولیته، انسان احساس مسئولیت بکنه نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، نسبت به جامعه، بالاتر از همه نسبت به خدا. میشه تقوا. تقوا ترمز است که هر جا صحنه گناهی دید، لقمه حرامی دید، با کله نره توش. میشه تقوا. تقوا ترمزه. مواظب باشید، یکم حساب و کتاب بکنید، نتیجه کار رو ببینید، عاقبت کار رو ببینید. که اگر این کار بکنم، این خوشی دو ساعته، دو روزه، چند روزه دارم به چی میفروشم. این تقواست. میگه اولا تقوا داشته باشید، از خدا بترسید. دوم و نظم امرکم. نظم امرکم یعنی در همه زندگی. به تعبیر طلبه ها مضاف افاده عموم میکنه. نظم امرکم. امرکم مضاف، نظم امرکم مضاف افاده. نظم امرکم تو همه چی منظم باشه. شیعه یعنی نظم، باید اینجوری باشه. این آدم باید منظم باشه، ساعتش مشخص باشه، ساعت خوابش رو در مطالعه، ساعت درسش چی باشه مشخص باشه. وقتی که اینها از بین رفت، این ساعت‌ها، عمر همه چی فدای یکی میشه. دیدی بعضی وقتا انسان وقت نداره مجلس شرکت کنه، مسجد بیاد، نماز شرکت بکنه، نماز اول وقتش دیر میشه، قرآن نمیرسه بخونه، کارش دیر میرسه. همش به خاطر اینه که اینها تداخل کرده توی هم، این نظم از بین رفته. و خیلی عجیبه، انسان نمیتونه. امیرالمومنین تو اون زمان سفارشو کرده و الان یکی از بی‌نظم‌ترین قوم ما هست. بذار این اعتراف رو بکنیم. واقعا خیلی بی‌نظمی تو بس. اینه که برنامه اعلام کردن 9 و 9 و نیم اینجا هستیم. اگه گفتیم 10 تموم میکنیم، هم 10 و نیم تموم میکنیم. حالا این حد اقل بشه. نظم امرکم امیرالمومنین کنار تقوا آورده. تقوا چقدر مهمه؟ برای نظم هم همونقدر مهمه. کارا این خودش به تعبیر نظم یه منبر میخواد جداگونه. که چقدر دین ما قشنگه و چقدر ما بعضی وقتا فاصله داریم از دینمون. ما یه چیزایی دوست داریم اما برخلاف شرکت میکنیم. از یه چیزایی تنفر داریم اما هر روز اون صفت رو در خودمون بیشتر میکنیم. بفرماد به نظم امرکم. میخوام اینو بگذرم. و صلاح ذات بینکم. توصیه بعدی امیرالمومنین به ماها این است که مثل امشب امیرالمومنین شاید توصیه رو کرده، چون خطبه آورده که لما داره به او ابن ملجم. وقتی که ابن ملجم به امیرالمومنین ذره زد، خب صبح 19 بوده، یا مثل دیشب بوده این وصیت نامه، یا مثل امشب بوده. بفرماد که صلاح ذات بینکم، اگر دیدید دو نفر با هم اختلاف دارن، تو آتش این اختلاف ندانید. هی یک کلاب و چهل کلاب نکنید، کاه رو کوه نکنید. یه جایی که میشه دروغ داد، یه جایی که میشه دروغ داد، همین اصلاح بین دو نفر دو خانواده است. دیدی با هم بدن گفت فلان یه جو خیلی تعریفت کرد. تو اینو به هم نزدیک بشن. آدمی دیگه دل آدم از سنگ نیست. یه حرف میزنی ناراحت میشه، آتیش میگیره. اما یه حرفی دیگه مثل آب کلاً اینو از بین میبره. بفرمایید نذارید تو جامعه اختلافات زیاد بشه. بین آدم‌های مؤمن، بین برادرها، خواهرها، بین خانواده‌ها، بین مؤمنین جهت‌گیریتون اینجوری باشه، اینجوری زندگی کنیم. یه مورد خاص اشاره نمی‌کنیم. بفرمایید تو دنیا اینجوری زندگی کنیم. حتی دیدی اختلافه، شما مرد اصلاح باشید تو جامعه. حالا خیلی جالبه. مثلا ماها این کلمات رو داریم، همش فکر کردیم که امیرالمومنین برای من گفته، مال این گفته. و یکم بالاتر فکر نکردیم بابا این ارشد پیس اینستیتوتی که اینا آمدن درست کردن باید ما درست میکردیم. کلام امیرالمومنینه. یکم بالاتر فکر کنیم. امیرالمومنین گفته تو جامعه نباید اختلاف باشه. گفته هر کسی که این کتاب من دستش، نگفته شیعیان من، نگفته مسلمان ها، گفته همه جوامع. اینجوری حرکت کنین، همیشه مشی سیاست‌گذاری دولت شما، ملت شما، کامیونیتی شما چی باشه؟ رفع اختلاف باشه. فعنی سمعت جدکما، من علی از جد شما شنیدم، صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرمود صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاة و الصیام. اصلاح بین دو نفر از یک سال نماز و روزه بهتره. بگم فکر کن یک کالکیولیت بکن به تعبیر این چقدره. ممکنه یک سال نماز و روزه اصلا بیاید یک سال کامل روزه باشیم، چقدرش خالص باشه نمیدونم. یک سال نماز منچقدر نماز رو درست بکن. ولی می‌فرمود اگر بین دو نفر شما اصلاح کردید، خداوند جواد خدا کریمه، هر چقدر بدم تمام نمیشه. سبب یک سال نماز روزه میشه تو پرونده‌ت. این تأکیدی که دین میکنه. الله الله فی الایتام. از اینجا دیگه امیرالمومنین اوج میگیره. تأکیداش خیلی شدیدتره و خیلی مختصره. یک جمله الله الله فی الایتام. شما رو به خدا حسن حسین، شما جامعه نذارید ایتام گرسنه بمونه، مشکل داشته باشن. فلا تغبوا افواههم. چقدر قشنگ امیرالمومنین تغبوا افواههم، یعنی اینجور نباشه دهنشون باز باشه که لقمه میاد. اینجور نباشه یه ما بهشون پول بدی یه ما ندی. اگر دیدی یه خانواده یتیمی فقیری مشکل داره، سال رو به امسال تا آخر سال من تضمین میکنم ماهی اینقدر بدن شما. این نداره هر سال مثلا هر ماه در روز اولش داشته باشه، بعد آره یا الله بکنه ماهی دیگه هم خدا به دل کسی میندازه که یه پولی به ما برسه یا نرسه. فلا تغبوا از برنامه ریزی و مدیریت امیرالمومنین. اوجش رو نگاه کنید، میگه نذارید اینجوری باشه که خب هر وقت رسیدید بی نظمی در کمک به فقرا. نه، برنامه داشته باشی. آقا من سه سال، چهار سال، یک سال، دو ماه من تعیین میکنم. دو ماه شما نگران نباش، هزینه زندگی با من اینقدر من میدم. وارد خودت مدیریت کن بایی. یعنی چی؟ یعنی یک کامیونیتی اسلامی باید حتما یک جایی داشته باشه برای ایتام. باید یک گروهی داشته باشه فقط سرپرستی ایتام. ایتام هم یک بخشش مالیه، بخش عاطفیه. اینکه خدا میفرماد که تو روایت داریم که دست اگر بکشی رو سر یتیم به اندازه موهایی که از زیر دستت رد میشه ثواب میده. یعنی چی؟ یعنی نیاز معنوی و عاطفی اون هم داشته باشی. اون هم بابا از دست دادن یتیم و هم چی؟ و هم یک کسی که حقوقشون رو تأمین میکرده، مسائل مالیشون رو. حالا تو میتونی جایگزین بشی، مسائل مالیش رو تأمین کنی، اما مواظب باش از این مسائل عاطفیش نمونی. یا خدا خیلی جوری غیرندیشی بودی، وقتی به مؤسسه داشتیم یه وقتی زنگ زد دبی بود، گفت فلانیا امسال من 5 میلیون میدم. و خیلی بود 5 میلیون تومن. من 5 میلیون هر چه بچه یتیم اتوبوس بگیر ببرید مشهد. از اون شیراز ما دو تا اتوبوس، سه تا اتوبوس بردیم مشهد. ببین چقدر آدم‌های خیراندیش ذهن‌هاشون فرق می‌کنه. یه کسی فقط میگه به مسجد من کمک می‌کنم، بیمارستان هم کار دینی نمی‌دونه، مدرسه هم کار دینی نمی‌دونه. این گفت نه، اون کارشون جدا، اما اینا باید مشهد هم بره تابستون آمده سالیه باید بره مدرسه. بچه‌ها از هم دیگه می‌پرسن تابستون کجا رفتی؟ آقا این بر اون چی بگه؟ اونجا نشسته تو دفتر کارش تو دبی. خدا حفظش کنه، این مشکلی داره، امشب شما دعا کنید رفع بشه ان شاءالله. خیلی می‌رسید به ایتام. اونجا نشسته میگه امسال ایتام هم ببرید. یادم تاکید کرد وقتی میبرید غذای خوب بدید به اینها، اینا مهمونن. غذای خوب بگیرید. به هر حال اینجا امیرالمومنین میفرماید هر طور کمکتون به ایتام هم منظم باشه. ولا یدی او به حضرتکم حقشون ضایع نشه. یعنی چی؟ یعنی ایتام چون پدر ندارن، پشتوانه ندارن، ممکنه هر کسی بیاد حقشون رو بخوره. نه بابا به من ربطی نداره، بابا خدا واگذارش میکنه. نه با خدا واگذار کردن جای خودش تو این دنیا هم نذار ضایع بشه. از ایتام دفاع کنید، از حقوق آدمهای ضعیف دفاع کنید. و الله الله فی جیرانکم فانهم وصیه نبیکم. شما رو به خدا، شما رو مواظب همسایه هاتون باشید، مشکل نداشته باشن. اینها وصیت و سفارش پیغمبر است. یعنی پیغمبر خیلی مواظب همسایه ها بود. ببینید چه اسلام چقدر قشنگه. یعنی ما اگر اینجا تو همین کشوری که به تعبیر غیر مسلمان هست، انسان با همین یه تیکه از کلام امیرالمومنین توجه بکنه، یکم مواظب همسایه ها باشه، ولی سلام علیکی به تعبیر داشته باشه. بعد میگه آقا تو دین ما اینه، من یه همسایه دارم، وقتی رد میشدم چون ما طبقه بالا هستیم طبقه پایینه، یه روز بهش گفتم سلام علیک کردم، گفتم ما تو دین ما یه امام داریم، یه کتاب داره به نام رساله حقوق، اونجا یه حق داره حق همسایه، خیلی قشنگه. گفتم برای کپی میکنم بیارم حق همسایه. میخواستم حالا آغاز بکنم به تعبیر یه گفتگو با این، چون پزشک هستم، میخواستم یه گفتر گفتگو رو باز بکنم. دیدم نه خیلی استقبال کرد، گفت حتما برام بیار. گفتم دین ما پیرامون همسایه خیلی سفارش میکنه، اگه بچهای من شروع میکنن به من بگو سر صدا میکنن. حالا میخواستم یه بابی رو باز کرده باشم. یعنی بعضی وقتا خیلی راحت دلهای مردم خیلی راحت زود جذب میشه. اسلام خیلی زیبایی داره، ما هرچی تونستیم، ما که نه، متاسفانه یه عده اتفاقاتی داره میفته، همه زشتی ها رو ریختن بیرون به نام اسلام. اسلام خیلی زیباست. من میفرماید که و الله الله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. اینقدر پیغمبر سفارش همسایه ها کرد که ما گمان کردیم که اصلا همسایه از همسایه ارث میبره. این امیرالمومنین میفرماید. بعد میفرماید که به الله الله فی القرآن. مردم شما رو به خدا نسبت به قرآن بیتفاوت نباشید. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. نکنه دیگران غیر مسلمان ها در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرن. یعنی چی؟ یعنی نه تنها سعی کنید بچه ها قرآن بخونن، اصلا باید هزینه کنه، معلم خصوصی بگیر برای قرآن. شما برای بقیه اشغال مهارت های بچه ما معلم خصوصی، معلم خصوصی آقا این 6 ماه بچه من قرآن یاد بگیره. گذشته از اون میفرماید نه تنها قرآن یاد بگیره، عمل به قرآن، یعنی قرآن رو بفهمه و عمل به قرآن. اینجور نباشه دیگران در عمل به قرآن بهتر از ما. تو بعضی اخلاقیات گاهی هم انسان میبینه واقعا. و الله الله فی الصلاة. مردم هر کسی که این وصیت نامه دستش میاد، شما شیعیان که امشب سیاه‌پوش شهادت امیرالمومنین هستید، میفرماید مواظب نمازتون باشید. فإنها عمود دینکم. این عمود دین شما است. اگر این عمود از این خیمه برداره همه چی میریزه به هم. یعنی نماز رو زیبا بخونیم، احکام نماز رو بخونیم، نماز صلوات بخونیم، سعی نماز جماعت بخونیم. اینها واجباته. تو واجبات باید یه خورده سخت گرفت. مستحبات حوزه فراغ به تعبیر آزادی بدیم، اما توی واجبات باید سخت بگیریم. و الله الله فی بیت ربکم. شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به کعبه، خانه خدا، بیت ربکم. لا تخلوه ما بقیتم. خانه های خدا خلوت نکنید. فانه ان ترک لم تنادر. اگر خانه خدا توی سالی توی حج توی عمره خلوت شد، کسی نبود، طبق احکام شرعی بر مجتهد، بر مرجع تقلید، بر امام معصوم واجبه به مردم پول بده که برن حج. یعنی مسئله فقهیه. حالا دیدی بعضی وقتا میگه ما چرا پولمون بدیم به وهابیه؟ اون یه مسئله دیگه است، ولی یه بحثی عظمت خود خانه خداست. خانه خدا نباید خلوت باشه. یه عظمت اجتماع مسلمان هاست. نگاه بیرونی غیر مسلمان ها باید نگاه کرد. امیرالمومنین میفرماید نسبت به حج بی‌تفاوت نباشید. مسئله 11 توضیح المسائل همه مراجع تقریبا اینه که انسان باید احکامی که بهش نیاز داره واجب است که بدانه. یکی از مسائل حج میگه واجب است که انسان هر سال مالش رو بررسی بکنه که آیا مستطیع هست یا نیست. باید اینو باید انسان بررسی بکنه. و الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. مردم جهاد در راه خدا رو از دست ندید، شما رو به خدا، شما رو به خدا. کدام جهاد؟ یکی جهاد با اموال، مالتون رو. دوم انفسکم. گاهی وقت انسان لازم جانش رو بده در راه خدا، جنگی پیش بیاد، دفاعی از اسلام پیش بیاد. و السنتکم فی سبیل الله. گاهی وقت دفاع از دین، دفاع چیه؟ دفاع زبانیه. دشمن میاد خیلی میگه اگر کسی قلم خوبی داره بنویسه، دفاع کنه. این همه علیه اسلام وبسایت درست کردن، نشریه، تلویزیون. خب انسان نگاه کنه توانایی خودش چیه، وظیفه داره اینجا. گاهی وقتی من عرض کردم خدمت دوستان، بعضی چیزها تو ایران مستحب به اینجا واجبه، چون زمان و مکان دو عنصریست که در فتوا تأثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا یه معلم قرآن لازم داشت، کسی نبود و شما بلدی قرآن تدریس کنی، بر شما واجب هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، پزشکی از روسیه برگشت، گفت آقا اونجا تعدادی شیعه بودن، منم هر شب براشون صحبت می‌کردم، شب جمعه برنامه‌ای داشتیم، حالا با طول تفصیلی که داره، الان دیگه من درسم تمام شد، برگشتم، کسی ندارم. گفت اگر از من تقلید می‌کنی، بر تو واجب است برگرد اینجا، یک روز هم نباید بمونی. این مسئله اینجا براش مستحبه، اما اونجا براش واجب نیست، چون کسی نیست. بعضی وقتا جهاد مالی هم همینجوره، یعنی جهادی که امیرالمومنین میفرماد تو همه اینها همینجوره. یعنی اگر یه جایی نیاز بود به کمک، اینجا حفظ مساجد که در حقیقت محل نشان دادن حضور شیعه است، زمینه گسترش شیعه و اسلام هست، جا کمک مالی به مراکز دینی واجب است. یعنی واجب، واجب کفایه. یعنی اگر دیدی کسی نداد، بر خود ما واجبه، چون اینجا دیگه آپشن دیگری نیست. اگر این مساجد تعطیل بشه، پرچم اسلام تو اینجا به زمین افتاده، درست مثل صحنه جنگ. نباید این پرچم زمین بیفته، باید هر روز این شور و نشاط بیشتر بشه. لذا ما بعضی چیزها مسئول هستیم اینجا. میفرماد جهاد مالی، جهاد جانی و جهاد زبانی یادتون نداره. حالا این تکیه آخر وصیت‌نامه امیر الانوشن تو وصیت خیلی اخلاقی به تعبیری، این دیگه کاملا اخلاقی از یه جهتی. میفرماد علیکم به تواصل و تبادل. مردم اول اینکه سعی کنید ارتباطاتون رو بیشتر کنید، تواصل. یعنی در این که کسی کینه ای دارید، یه دلخوری پیشامون رو بذاره کنار، تواصل. ارتباطات جامعه مسلمان ها، جامعه شیعه، حالا رسول اقتصاد کاملا خصوصی، خیلی باید بیشتر باشه. رفت و آمدتون رو بیشتر بکنید. دوم تبادل، نسبت به همدیگه بذر و بخشش داشته باشید، هدیه بدید به همدیگه. اینا باعث میشه دلها به هم نزدیک بشه، مهر و محبت ها زیاد بشه. تبادل، بخش و بخشش طرفینی، هر دو طرف. و ایاکم و تدابر و تبادل، مواظب باشید نکنه یک وقتی از همدیگه رویگردان بشید، پیوندهاتون رو قطع میکنید. اول اون برادر و خواهرهای واقعی باید ارتباطاتشون داشته باشن، بعد از اون یه پله بالاتر همه این جامعه طبق آیه ده سوره حجرات، انما المؤمنون اخوه، همه خواهرای مسلمان خواهر هم دیگه باید باشن، همه برادرها باید برادر هم دیگه باشن، باید کمک هم دیگه بکنن. اگر دیدی کسی علیه برادر چیزی دیگه، ساکت میشی، دفاع میکنی. یعنی اگر شما آمدی خودتون رو عنوان برادر و خواهر دیدی طبق آیه قرآن، اون وقت مهر و محبت هاتون زیاد میشه، دفاعتون از هم دیگه زیادتر میشه. ببین امیرالمومنین کی داره میگه؟ لحظات آخر. یعنی مهمترین مسائل هست تو جامعه. لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو واجب الهی ترک نکنه. اگر دیدی کسی داره کار بدی انجام میده، تو راه بدی هست، توی مسلمان وظیفه داری بهش تذکر بده. بعد میفرماید ثم تدعون فلا یستجاب لكم. اگر این اتفاق افتاد، شما ترک امر معروف و نهی از منکر کردید، بدترین آدم ها میان بر شما سوار میشن، و گرده شما سوار میشن. بدترین آدم ها میان بر شما حکومت میکنن، بدترین آدم ها مدیریت شما رو به دست میگیرن. اون وقت هر چی دعا بکنید مستجاب نمیشه. فلا یستجاب لكم. یه صلوات بفرستید. وصیت خاص میکنه نسبت به خودش. نه امیرالمومنین اصلا کینه کسی به دلش نیست. این روزه من همینه. امیرالمومنین اصلا کینه حتی کسی که آمده شمشیر زده جامعه رو از نعمت علی محروم کرده، بفرماد یا بنی عبدالمطلب. حالا بیا همه دیگه دور امیرالمومنین جمع شد. ای بنی هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تفوضون دماء المسلمین خوضا، نکنه بعد از من شمشیر بکشید و همه رو بکشید. بگید خب علی رو کشتن، تقولون قتل امیر المؤمنین، بگید چون علی رو کشتن، یکی از ما کشتن، یک خلیفه مسلمان ها رو کشتن، دو داماد پیغمبر رو کشتن، سه حالا بیاید جنگ راه بندازید که این کی بود؟ از خوارج بود مثلا، بدون این کی بود؟ از طرفدارای معاویه بود. برای من این کار بکنین اصلا اونهایی که این فتنه درست کردن دنبال این هست که این فتنه بزرگتر بشه، شما تو زمین اونها بازی نکنید. الا لا تقتل النبی الا قاتلی، اگر من زنده موندم بعد خودم تصمیم میگیرم که با قاتلم چطوری برخورد بکنم، اگر که از دنیا رفتم هم فقط اون رو بکشید. میگن دو بار توی این روزها ابن ملجم آوردن پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین بهش گفت که من چی گناه من چه بود که چنین جنایتی رو مرتکب شدی؟ من امام بدی بودم به شما. میگن تو مرحله اول گفت که یا علی تو آدم بدبخت رو نمیتونی درست کنی، من بدبخت بودم که این کار کردم. آدم های خوش که همه اینا حافظ قرآن بودن، خوارج خوش که مقدس بودن، به تعبیری بلد نبودن، دین همش این نبود که اینها آمدن علی و معاویه و امراض همه یک کاسه کرد و همه مثل همه اشتباه اینا و اینقدر عرشبت که نادان بودن که خرمهره را با دور برابر میکنن. شاعر میگه دور امیر المومنی خرمهره اوناست، تو علی و معاویه نمیتونی فرقش رو تشخیص بیده که علی کیه معاویه کیه. گفتن ما یه شب هسته رو میکشیم. بار دوم که آمد یه خورده عصبانی بود، ابن ملجم رفته آورد به خدمت امیرالمومنین، اینو شهید مطهری نقل میکنه، خدا رحمت کنه بر شهید مطهری، گفت که من وقتی که این شمشیر رو خریدم با خودم پیمان بستم، با خدای خودم پیمان بستم که بدترین دشمن خدا رو بکشم. امیرالمومنین گفت دعا مستجاب شد، چون با این شمشیر تو رو میکشم. تو با این شمشیر که به سر من زدی آخرت خودت رو کشتی، یک دوم با همین شمشیر خودت رو میکشم. همینم شد، با همون شمشیری که خودش خریده بود پیمان بسته بود، با همون شمشیر خودش رو کشتن. بعد فرمود اون درو خوب نگاه کنید، به برای وصیت میکنه که بعد از خودش اختلاف نیفته بین امت. اون درو اذا انا مت من ضربته هادا، اگر من با همین یه ضربه ای که به مثلا ابن مجد یه ضربه زدم، اگر با همین یه ضربه من از دنیا رفتم، فدربو و ضربتن به ضربه، یه ضربه زدی یه ضربه بزنی، این عدالت علی تو کجاست؟ به قول ابن ابوالحدید قتل فی المحراب لشدت عدله، تو محراب کشته شد به خاطر که خیلی عادل بود، جامعه توان این عدالت رو نداشت. الان هم نمیگه خب امام رو کشتن بزنی و کشیدش، میگه یه ضربه زده یه ضربه، نکنه بعد از من فتنه بسازی. ولا تو مثل رو به رجل، نکنی بیا تیکه تیکش کنی، چون عصبانی هستی تیکه تیکش نکنی. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، که فرمود اياكم بالمثله ولو بالكلب المقهور، هیچ کس حق نداره مثله کنید ولو یک کلب دیوانه به تعبیر، آدمی که خیلی کرامت داره، یعنی ولو قاتل قاتل امیرالمؤمنین است باز هم باید عدالت اجرا بشه. این امیران این که انسان دیوانه این شخصیت میشه، شیفته این شخصیت میشه، اینجاست که امیرالمومنین توی این عرشبت که 25 سال تحمل کرد تا دین بمانه، الان میگه نکنه به خاطر من دوباره بیا دین رو از بین ببری، علی فدای دین بشه. حرف امیرالمومنین اینه، یعنی گاهی وقت شما یک کسی رو از یک جامعه محروم کردی، اون عالم ضرر نمی‌کنه، جامعه از ضرر می‌کنه. ولی ای کاش جامعه همون 25 سال مانده بود، 250 سال جامعه از نعمت امامت محروم شد، چون بعدا دیگه ائمه ما حکومت نداشتن، تو جامعه نبودن، یا تبعید بودن، یا اسیر بودن، یا زندان بودن. یعنی به جای 25 سال قربت امیرالمومنین و تنهایی امیرالمومنین، این جامعه شد 250 سال از نعمت امامش محروم. نتونست شیعه به جامعه اسلامی تعمین و همه اینها به خاطر عرشبت که هوا و هوس یک نفر بود. به قول رشید رضا میگه اروپایی ها باید مجسمه معاویه رو سر دروازه های شهرشون بذارن. چه خدمتی کرده؟ اگر معاویه نبود و تمام مسلمان ها از این اختلافات رنج نمی بردن، وحدت می شدن، واحد می شدن، دیگه اصلا اسمی از اروپا نبود. هر بلایی سر جامعه اسلامی آمده به خاطر اختلافاته و میگه ریشه این اختلافات این آدم هست که دیشب عرض کردم که رمونه داره معاویه به تو مسلمان نیستی این تو نامه به تو مسلمان نیستی و واقعا یه شیرین خیانتی کرد. این وصیت‌نامه امیرالمومنین و اینقدر امیرالمومنین مظلوم بود که مثل امشب وقتی امیرالمومنین شهید شد، حالا جا کوفه ملتهب هست، مردم آماده هستن که چی میشه برام صف کشیدن. امیرالمومنین که به شهادت رسید مثل امشب، بلافاصله امام مجتبی امیرالمومنین رو دفن کرد و ایوانه یه 5-6 شب مثل تشییع جنازه از زهرا سلام علیه. چرا؟ چون گفت این خوارج کینه ای از امیرالمومنین دارن که اگر بدونن شاید نفش قبر کنن و جسارت بکنن. و تو بعضی نقل ها هست که صبح امام مجتبی یه چیزی شبیه جنازه درست کرد فرستاد مدینه که مردم بگن علی رو فرستادن مدینه دفن کنن. تا کی ادامه پیدا کرد؟ قبر امیرالمومنین مخفی است تا زمان امام صادق. امام صادق یه روزی دست صفوان گرفت، همین صفوانی که زیارت عاشورا رو از امام صادق نقل میکنه، گفت صفوان بیا برم قبر جد رو نشون بدم. و آورد تو نجف، همینجا قبر که کنار حضرت آدم هست، گفت اینجا قبر جد ما هست. و زمان امامی تقریبا 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی شده. بذار مثل امشب یه چشمهایی بسته شد که هیچ شبی این چشم ها بسته نشده بود، همه از خوف خدا بیدار بود و هر شب این چشم ها از عشق خدا گریه می کرد. یک این چشم امشب بسته شد و قلبی متوقف شد که مملو و از معرفت و حب خدا بود و پیکر مطهری میان خاک رفت که به قول مرحوم شیخ مفید سر تا پای این پیکر پر از زخم بود. تو جنگه های مختلف امیرالمومنین جنگیده بود، تمام این پیکر پر از زخم بود و امشب آرام گرفت و خودش فرمود قدر ترون ایامی، آینده ها قدر رو من میدونن و یکشف الله عز و جل من سراغی و آینده است که خداوند اسرار من رو از اون مسیحی میگه فریاد میزنه یه ای دنیا ای کاش تمام نیروهات رو جمع میکرد به جای چند میلیارد آدم یک بار دیگه یکی مثل علی رو خلق میکرد. آینده فهمیده که علی کی بود. و خود امیرالمومنین تو خطبه 149 میفرماید تعرفون بعد خلق رو میکن، عظمت من رو بعد از من میدونن، جایگاه من رو بعدن میدونن که چه کسی از دست دادی. همونی که تو کوفه رد شد سلامش نمی کردی، اون چه آدم بزرگی بود. و بعد میان می فرمان تو توی خطبه 27 لقد ملعت قلبی بکن، قلب علی رو به درد آورد، قلب رو شکست. این هم گله های امیر الرومی تو نهج البلاغه است، یعنی علی خودش روزه خودش رو خونده برای ما. تو خطبه 116 میفرماید لبدت تو ان الله فرق بینی و بینی، آرزو میکنم خدا بین من و شما جدا، آرزو میکنم خدا منو از شما بگیر. شما قدر علی رو نشناختی، شما حق علی رو به جا نداری، ای کاش خدا منو از شما بگیره. این حرف علی رو بعد میفرماید که اینه تذهبون انا تقفکون، کجا رفتید چه کار میکنید؟ به گاهی من از سر قربت رفتیم مسجد بالای منبر فرمان اینه امار، اینه دوتیهان، اینه دو شهادته، کجا هستی؟ گفت اگر پسر عم من بود نمیذاشتن به دست من رو ببندن ببرن مسجد، نمیذاشتن گریان خلافت کنی، یاد بود مردها مردن، شهید شدن، بزرگا شهید شدن. بذار جامعه ضرر کرد از نعمت امیرالمومنین و مثل امشب وجود نازنین امیرالمومنین در میان خواب قرار گرفت مظلومانه. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنين يا علي يا ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا امشب کتاب عمر علی بس می شود امشب کتاب عمر علی بس می شود مرد خدا زدام بلا یا امیر المؤمنین دستی که بر نوازش ایتام باز بود افسوس میان کفن بسته می شود مهر عدالتش سر بشکسته می شود سر بشکسته می شود او را نکشت تیغ جفا در دو داغ کشت همون در خونه فاطمه کافی بود علی را بکشه هر روز چشمش می افتاد به این در اون زمانی که بی بی سلام الله علیها بین در و دیوار آن آرزوی مرگ که بعد از بتول داشت امشب اجابت از سر بشکسته می شود تصور کن مثل امشب امام مجتبا سر مبارک امیر المؤمنین را در بغل گرفته اشکای چشم امام مجتبا افتاد رو گونه های امیر المؤمنین چشم ها رو باز کرد او پسرم چرا گریه می کنی اگر یه نگاه کنی اطراف خودت اگر ببینی اون چه من میبینم تو گریه نمی کنی گفت همه فرشته ها تو صفی ایستادن دارن به پدرت سلام میکنن یعنی پسرم دیگه دعاهای تو اجابت نمیشه گفت اگه نگاه کنی جدت رسول خدا کنار من نشسته میگه امیر المؤمنین میگه علی همه در بهشت منتظر تو هستن میگم مثل امشب اینقدر ابا عبدالله گریه کرده بود که به نقل تاریخ چشمهاش متبرم شده بود امیر المؤمنین گریه نکرد اما وقتی که زینب و ام کلثوم اومدن گریه کردن تاریخ میگه امیر المؤمنین هم شروع کرد به گریه کردن یا امیر المؤمنین نتونستی گریه های زینبت رو ببینی کجا بودی روز عاشورا وقتی آمد
عليك مليك السلام أنا حسينك مرمد بالدماء خدایا به حرمت امیر المؤمنین دلهای ما به هم نزدیک بفرما خدایا پروردگار در ظهور امام زمان تعجیل عنایت بفرما سلامهای ما عرض ارادت ما عرض تسلیت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما ما از دعای خیرش در این شب عزیز بهرمند بفرما هر کس به حاجتی امشب آمده به حرمت امیر المؤمنین حاجتش رو برآورده بفرما خدایا شر خوارج زمان شر تکفیری ها سر دنیای اسلام رفت بفرما مظلومین در همه عالم خصوصا مظلومین بحرین و مظلومین عراق و سوریه و لبنان و فلسطین خدایا خودت یاری بفرما خدایا پروردگاران توفیق نصیب همه ما بگردان انقلاب اسلامی ما مراجع معظم تقلید ما رهبر معظم انقلاب از بلیات حفظ و حراست بفرما اموات ما اموات این جمع زبل حقوق این جمع برمت این شب عزیز ببخش و بیامو خدایا طول عمر با عزت رزق بی منت سلامتی جسم و جان و ایمان روزی همه ما بگردان و صلی علی محمد و آل محمد.